ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 29 اسفند سال 1401 خورشیدی برابر با 20 مارس سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبر، این بار از همکارم الهه روان شد.
شب بخیر شنونده گرامی. شاهزاده رضا پهلوی در پیام نوروزی خود سال گذشته را سال درخشش و سرافرازی ملت ایران خواند و گفت ملت ایران در این سال جهان را به تحسین خود واداشت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد راهی که ملت ایران در پیش گرفته است مقصدی جز پیروزی ندارد و به گفته او نام و یاد جان باختگان دلیر میهن همچون فانوسی روشنی بخش است. شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود همچنین بر اتحاد و همبستگی ملی نیز تاکید کرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران اعلام کرد سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
The scale and gravity of the violations committed by Iranian authorities, especially since the death of Ms. Amini, points to the possible commission of international crimes, notably the crimes against humanity of murder, imprisonment and forced disappearances, torture, rape and sexual violence.
جاوید رحمان روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حقوق بشر گفت گستردگی و شدت موارد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران به ویژه پس از جان باختن مهسا امینی این امکان را مطرح می‌کند که جنایات بین المللی به ویژه مواردی از جنایت علیه بشریت رخ داده باشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش روز دوشنبه خود را با تبریک نوروز به تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور آغاز کرد.
Today, on 20th March, I would like to wish all the brave, peace-loving Iranians within and outside of the country a very happy Nowruz.
در خبر دیگر، شهروندان سقز با حضور بر مزار مهسا امینی مراسم آیینی روشن کردن مشعل نوروز را برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم مشعل‌های خود را با شعله مشعلی که در دست پدر مهسا بود روشن می‌کردند و سرودهای حماسی مربوط به این آیین را می‌خواندند. در باور عمومی پیشینه آتش نوروز به کاوه آهنگر میرسد. مهسا امینی شهروند 22 ساله سقزی بود که 30 شهریور به همراه برادرش به تهران سفر کرد، اما ماموران گشت ارشاد او را بازداشت کردند و سپس 3 روز بعد از جان باختن او در بیمارستان خبر دادند. دستمزد اسفند معلمان در شهرهای مختلف ایران تا آخرین روز سال واریز نشد و بعد از ظهر دوشنبه آموزش و پرورش ابتدا اعلام کرد حقوقها را تا ساعت 14 واریز می کند و پس از آن نیز به دلیل مبلغ واریز پایین تر عذرخواهی کرد. علی احمدی معاون سازمان برنامه و بودجه مشکل را به آموزش و پرورش نسبت داد و گفت علت تأخیر این است که این وزارتخانه هنوز لیست حقوق را بارگیری نکرده است. اما صادق ستاری فرد معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش گفت بین این دو نهاد اختلاف مبنایی محاسباتی وجود داشت.
ما برای پرداخت حقوق اسفند ما با توجه به اینکه رتبه های واقعی رو صادر کردیم اختلاف مبنای محاسباتی با سازمان برنامه داشتیم.
در همین بخش در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روان شد. اما چکیده از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا علیه ایران.
کشورهای دیگه همراه با آمریکا دارن بیشتر هماهنگ میکنن و در واقع اون تفرقه‌ای که در سابق میدیدیم بین آمریکا و اتحادیه اروپا یا مثلا آمریکا و کانادا داره کم رنگ‌تر میشه.
سری میزنیم به سفره‌های هفت سین ایرانیان که عکس جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی در کنار سایر نمادهای ایرانی جا گرفته است.
نشانه از تداوم اراده معطوف به تغییر که در لحظه سال نو هم مردم دارن اون رو به این گونه پاس می‌دارن و به نمایش می‌گذارن.
دیر کرد در پرداخت حقوق معلمان رو بررسی می‌کنیم. و نگاهی میاندازیم به توافق حوثی‌ها و دولت یمن برای تبادل تعدادی از اسرا. پس به خاطر شنیدن همه اینها در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. مقام‌های بریتانیایی، استرالیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند. از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس قوانین تحریمی ایران ساکن واشنگتن داشتم، از نتایجی که این تحریم‌ها دارند پرسیدم. فرهاد علوی:
خب به نظر میاد که کلن چیزی که ما داریم میبینیم اینه که کشورهای دیگه همراه با آمریکا دارن بیشتر هماهنگ میکنن و در واقع اون تفرقه‌ای که در سابق میدیدیم بین آمریکا و اتحادیه اروپا یا مثلا آمریکا و کانادا داره کم رنگ‌تر میشه. به این ترتیب این شرایط جمهوری اسلامی رو قطعاً دشوارتر میکنه و در واقع نمیتونه از این اختلاف سوء استفاده کنه. به این ترتیب خب این کره هم واسه وضعیت اقتصادی مملکت و برای بقای حکومت قطعاً شرایط رو سخت‌تر
می‌کنه. یعنی فکر می‌کنید وقتی که میگیم سخت‌تر می‌کنه، بعضی وقتا هستش که سخت در حدی که قابل حله؟ یعنی ما بارها دیدیم که حتی وزیر امور خارجه سابق ایران آقای ظریف گفته بودش که ما دکترای دور زدن تحریم‌ها رو داریم. یه وقت هستش که امکان دور زدن تحریم‌ها همچنان هست، یه وقت هستش که واقعاً دیگه درها به شدت بسته میشه و دیگه امکان دور زدن هم نیست. با این تحریم‌های جدیدی که الان رخ داده، نظر شما در این زمینه چی؟
ببینید، اصولاً تو سیستم تحریم‌ها اگه سوال اینجاست که آیا تحریم باعث میشه که هیچ معامله انجام نشه، شاید نه، ولی که هزینه تحریم‌ها هزینه معامله خیلی بالاتر میره و به این ترتیب با توجه به چیزی که اول گفتم محدودیت‌ها خیلی بیشتر میشه. از چند لحاظ این کار رو برای معامله و فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی قطعا سخت‌تر میشه. نمیگم که امکان پذیر دیگه نخواهد بود یا غیر ممکن خواهد بود، منتها یکیش اینه که با توجه به اینکه بخش خصوصی که در این میدان هستن، اینا خب قطعا اکثر اوقات چند گام جلوترن از اون چیزی که قانون حکم میکنه. در واقع رفتارشون خیلی محافظه کارتر هستش که شاید تا اون چیزی که معمولا لازم است باشد. خب این قطعا کار رو برای نظام سخت‌تر میکنه. بعدش هم نکته اینجاست که این هزینه های معامله خیلی بالاتر میره. به این ترتیب شرایط قطعا دشوارتر میشه. میبینیم که الان کشورهای مانند کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا شاید دارن بیشتر هماهنگ میکنن نحوه تحریم کردن ایران رو با آمریکا. این در واقع شرایط رو برای جمهوری اسلامی خیلی دشوارتر می‌کنه.
به اتحادیه اروپا اشاره کردین. خانم آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، روز دوشنبه در بدو ورود به جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که این وزیران خارجه ششمین بسته تحریمی خودشون رو علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران رو اعمال می‌کنن. ایشون تأکید کرد که ما می‌خوایم روشن کنیم هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این رویکرد حقوق بشری اتحادیه اروپا که این بار این مسئله رو اومده عمده کرده رو شما تلیعه چی میدونید و چطور ارزیابیش میکنید؟
خب قطعا موضوع حقوق بشر یه چیزیست که نسبت به جمهوری اسلامی که الان خیلی از زیر ذره بین پس از اتفاقات 6 ماه پیش. به این ترتیب کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، خب مانند کشورهای دیگه، خیلی تحت فشارن و تحت فشار افکار عمومی و جمعیت‌های ایرانیان ساکن اون کشورها که یه واکنشی نسبت به این خطاهای ضد حقوق بشر انجام بدن. به این ترتیب گذاشتن این اسامی روی فهرست‌های تحریم، حالا می‌خواد تو هر کشوری باشه، یه تصمیم به نظر میاد خیلی ساده‌ای باشه، برای اینکه تقریبا اختلاف نظری روی این موضوعات به اون صورت نیست و به این ترتیب این رفتن روی این فهرست‌ها چیز خوب شوخی بردار نیست. حالا گرچه ممکنه مورد تمسخر قرار بگیره از طرف ماموران ایرانی که تحریم میشن، منتها نکته اینجاست که شرایط این افراد و فامیلاشون رو قطعا خیلی سخت خواهد کرد در بیرون از مملکت.
گفتگویی بود با فرهاد علوی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، شمار چشمگیری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از سفره‌های هفت سین خود را به یاد کشته شدگان این اعتراضات منتشر کرده‌اند که در بسیاری از این سفره‌ها عکس مهسا امینی، جانباختگان اعتراضات و بازداشت شدگانی که اعدام شده اند دیده می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد داشتم، از مفهوم این حرکت خودجوش مردم پرسیدم. مهرداد درویشپور:
من از دو سه منظر این کار رو قابل تقدیر و قابل فهم میدونم و فکر میکنم مهمی بهش توجه بشه. یک پدیده‌ای که این حرکت نشانگر آنه اینه که سیاست وارد خصوصی ترین پستوی خانه شده. در واقع همواره این امر که سیاست یک امر عمومی است و الزاماً همه ملت ممکن با اون سر کار نداشته باشن، در جامعه‌ای که وارد تب و تاب در واقع انقلابی میشه یا تب و تاب تحولات سیاسی چشمگیر میشه یا خیزش اجتماعی نظیر آنچه که میشه زن زندگی آزادی با آن روبرو هستیم، سیاست به سرعت وارد خانه میشه. این وارد خانه شدن فقط به این معنی نیست که هر کس در خانه است در تظاهرات یا حرکت‌های بیرونی حضور پیدا میکنه. این به این معنی است که ردپای آن در واقع سیاست رو در خانه ها میشه جستجو کرد. نوروز جشنی است که اولا به شدت خصلت خصوصی داره، یعنی مثل چهارشنبه سوری یا سیزده بدر که مردم رو به بیرونن نیست، بلکه خانواده‌ها خودشونن و خویشاوندانشون که در واقع دارن جشن میگیرن. اینکه بنابراین در این لحظه که جشن نوروز ظاهرا غیر سیاسی ترین لحظه برای شادمانی هست، با همدردی با جان باختگان جنبش زن زندگی آزادی مردم دارن سال نوشون رو تحویل میکنن، این نشان دهنده میزان عمق فراگیر شدن سیاست در جامعه ایران هست و به یک معنی عمق انزجاری که از این حکومت دارن و امیدی که به تغییر هنوز وجود داره. یعنی این فقط یک همدردی نیست، بلکه معنای دیگر اون نوعی ایستادگی است. به عبارت دقیق‌تر، فقط سیاست وارد پستوی خانه نشده، بلکه پستوی خانه به حوزه مبارزه و کنشگری و مقاومت روانی سیاسی تبدیل شده که اینو در این لحظه می‌بینیم. از یک منظر دیگه هم به نظرم این بسیار قابل تأمله، اون همینه که ما در این چند ماهه اخیر شاهد یک حرکت بودیم که به راستی خیلی شگفت‌آورین بوده و معنادار. مثلا مراسم‌های عزاداری بسیاری از خانواده‌ها شادی کردند نیست و حتی خانواده‌های اون جانباختگان که در برابر ارزش‌ها و هنجارهای آن حکومت سعی کردن یک نوع هنجار متقابل ارائه بدن. اینکه در لحظه نوروز که در واقع لحظه شادی و شادمانی هست، در این آن رو با امر همدردی در هم آمیختن، نشان دهنده اینه که چگونه جان و روان جامعه ایران به گونه‌ای در هم تنیده که گویا لحظات شادی و غمش رو نمیتونه از یکدیگر تفکیک بکنه، در لحظات غمگساری شادی میکنه و در لحظات شادی همدردی به اصطلاح با بازماندگان که حس تعلم و غمگساری هم در بر داره. بنابراین فکر میکنم اگر از هر سه جنبه نگاه بکنی، این نشاندنده ایستادگی جامعه ایران و مردم ایران در برابر حکومت اسلامی در واقع به رغم سرکوب سیاسی به یک نرم فرهنگی فراگیر تبدیل شده.
در قسمتی از صحبتاتون به این اشاره کردین که این حرکت میتونه نشان دهنده ایستادگی مردم در برابر رژیم باشه. یه مقدار اگه ممکنه بیشتر به این بپردازیم.
هنجار جامعه یادآوری پاسداری جنبش زن زندگی آزادی است و نشانه ای از در واقع تداوم این جنبش، نشانه ای از تداوم اراده معطوف به تغییر که در لحظه سال نو هم مردم دارن اون رو به این گونه پاس میدارن و به نمایش میگذارن.
گفتگوی بود با مهرداد درویشپور و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در آستانه سال نو دو آرزوی بزرگ دارم. یک، تحقق وحدت ملی مردم ایران از یک طرف و قطع امید کردن حکومت‌های بزرگ از این رژیم تا سال جدید را با امید و آرزوهای هرچه بهتر به پیشواز برویم.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی ها از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی ها از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن. تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل. از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی ها یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه. شرط سختی رو تحمل میکنیم، امیدوارم این کابوس تموم بشه. خیلی سخت کشیدیم، فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سخت کشیده.
در آستانه سال نو دو آرزوی بزرگ دارم. یک، تحقق وحدت ملی مردم ایران از یک طرف و قطع امید کردن حکومت‌های بزرگ از این رژیم تا سال جدید را با امید و آرزوهای هرچه بهتر به پیشواز برویم.
با سلام، تنها آرزوی من اینه که در صبح آزادی ایران نفس بکشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها شنیدید، دستمزد اسفند ماه معلمان در شهرهای مختلف ایران تا آخرین روز سال واریز نشد و بعد از ظهر دوشنبه آموزش و پرورش اعلام کرد حقوقها تا ساعت 14 واریز می شود و پس از آن هم به دلیل مبلغ واریز پایین تر عذرخواهی کرد. علی احمدی معاون سازمان برنامه و بودجه مشکل را به آموزش و پرورش نسبت داد و گفت علت تأخیر این است که این وزارتخانه هنوز لیست حقوق را بارگذاری نکرده. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین میگوید:
قضیه از این قراره که زمانی که یه افزایش حقوقی برای معلم‌ها و کارمندها اجرا میشه، معمولاً اون کسر حقوق همون ماهایی که اضافه شده، از جمله کسورات مربوط به بازنشستگی، مربوط به بیمه و نظایر، این از حقوق اون ماهشون کم میشه. قرار بوده در این چند ماه به خاطر رتبه بندی جدیدی که شامل حال معلم‌ها شده افزایش حقوق داشته باشند، اما اتفاقی که افتاده اینه که اون کسوراتش کم شده از حقوق معلم ها، اما به خاطر ناهماهنگی یا به خاطر کارشکنی یا هر مسئله دیگه، اصل اضافه حقوق در این چند ماه به حساب معلم ها واریز نشده. نتیجه این شده که معلم ها شاهد بودن که حقوق اسفندشون با اینکه بسیار دیر برخلاف سالهای گذشته که به خاطر عید نوروز معمولا 25 26 حقوق واریز میشد، حقوق اسفند، اما این ماه هم دیر واریز شد، یعنی چند ساعت مونده به لحظه تحویل سال، و همین که حقوق کمتر از ماهای متعارف و قبلی خودشون بود، و این بود که واقعا یک خشم عجیبی رو ما در شبکه‌های اجتماعی از طرف معلم‌ها شاهد بودیم.
آقای بهرامی، یک ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک معلم در اعتراض به عدم پرداخت حقوقش در آموزش و پرورش این شهرستان رو گل می‌گیره. این وزارتخونه تا چه حد از دیدگاه شما مقصر این عدم پرداخت حقوقه؟
به نظر من خود وزارتخونه در شرایط نرمال اصولا نباید تلاش خیلی عجیب و غریبی از خودش نشون بده که حقوق معلم‌ها به موقع واریز بشه، چرا که حقوق از بالا به صورت اتوماتیک مثل ماهای گذشته، مثل تمام کارکنان دستگاه‌های دولتی دیگه، باید قاعدتاً واریز بشه. اما اینکه حقوق معلم‌ها مخصوصا بعد از افزایش حقوق‌های مثل همین رتبه بندی این چنین که ما امروز شاهدش بودیم در پیش و خم اداری گیر میکنه، ناشی از بی ارادگی نهادهای فراتر از خود آموزش و پرورش، یعنی مخصوصا سازمان مدیریت و برنامه و نهاد کلن دولت که دوست داره تا جایی که امکان داره حقوق معلم ها رو اضافه نکنن. معمولا هم بهانه اینها جمعیت بالای معلم هاست و اینکه به هر حال وقتی یک جمعیت حدودا 1,000,000 نفری یک افزایش حقوقی رو بخوایم شامل حال اونها بشه، یک بودجه کلانی از دولت رو میبره. به نظر من کارشکن ناشی از دستگاه‌های فراتر از آموزش و پرورشه و خود آموزش و پرورش علارغم این که همیشه وزرای واقعا نالایقی مستر کار بودن، اما در این مقوله به نظر من تقصیر چندانی متوجه خود آموزش و پرورش نیست.
آقای بهرامی، شما هم اشاره‌ای به سازمان برنامه کردید. رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته به خاطر لجبازی سازمان برنامه و بودجه حقوق معلمان پرداخت نشده. حالا سوال اینه که چرا فرهنگیان و معلمان همیشه در صف اول متضرر شدن از این ناهماهنگی‌های دولت ابراهیم رئیسی هستند؟
سازمان برنامه و بودجه به نوعی وظیفه‌اش توزیع پول‌هایی هستش که در خزانه دولت هست. به نظر من اینجا مسئله مقداری کلانتر هست، یعنی باز مثل دهه های گذشته، مثل سال های گذشته، نهادی مثل آموزش و پرورش برای کلیت ساختار جمهوری اسلامی اولویت نیست. همیشه سعی کردن بودجه آموزش و پرورش رو کمتر از دستگاهی دیگه افزایش بدن. ما شاهد بودیم در 6 ماه گذشته، خب کشور متلاطم بود، اعتراضات سیاسی وسیعی در جریان بود. شما تصور کنید به راحتی از بالا به سازمان برنامه بودجه اینها دستور میدن، امر میشه که بودجه به سمت نهادهای دیگه‌ای بره، نهادهای سرکوب، نهادهای تبلیغاتی، و اینجاست که در دقیقه 90 به امید اینکه در دقیقه 90 مثلا نزدیک تعطیلات عید میتونیم به یک نوعی برای معلم‌ها، برای پرستاران از جایی جور کنیم و حقوق اونها رو بدیم، همیشه به دقیقه 90 موکول میکنن و همیشه ما در هر سالی شاهد بودیم که چنین اتفاقاتی بوده در مورد افزایش حقوق معلم‌ها. حالا حقوق متعارفشون همیشه به هر حال موقع واریز شده، ولی افزایش حقوقی وقتی بوده معمولا اون معلقاتش در آخرای اسفند همیشه با چنین چالش‌های مواجه بوده، چرا که همونطوری که عرض کردم واقعا آموزش و پرورش، معلم، دانش آموز و کلا دستگاه تعلیم تربیت الان برای جمهوری اسلامی هیچ اولویتی نداره.
گفتگویی بود با نجات بهرامی.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
دولت یمن و گروه شورشی حوثی‌ها اعلام کردند که برای تبادل بخشی از اسرا به توافق رسیدند. بنابر گزارش‌ها این توافق پس از برگزاری مذاکراتی در سوئیس با میانجیگری سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به دست آمده. بیشتر بشنوید در گزارش سپیده بهکام.
دولت یمن و گروه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه 29 اسفند از به دست آمدن توافقی برای تبادل اسرا بین دو طرف خبر دادند. آنطور که رئیس هیئت دولت یمن، دولتی که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود، به خبرگزاری رویترز گفته، بر اساس این توافق قرار است حدود 880 زندانی مبادله شوند. همزمان رئیس کمیته امور اسرای حوثی ها نیز در توییتر نوشته که 181 زندانی از جمله 15 شهروند عربستان سعودی و 3 سودانی را در ازای 706 زندانی که طرف مقابل آزاد می کند آزاد خواهند کرد. با وجود آنکه به نظر می رسد تبادل زندانی گامی مثبت در جهت تسهیل پایان یافتن جنگ در یمن باشد، اما حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه، بر این باور است که چنین توافقی لزوماً منجر به پایان جنگ یمن نمی شود.
بعد از توافق عادی‌سازی روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان، به نظر میرسه که ما شاهد گام‌های در جهت اعتمادسازی بین دولت یمن و حوثی‌ها هستیم. این آزادسازی زندانیان بخشی از توافق سال 2018 هستش که بر اساس اون قرار بود که زندانیان دو طرف اون موقع آزاد بشن. این تبادل زندانیان در مورد کیس یمن اگرچه گام‌های مثبت در جهت عادی‌سازی و شاید تسهیل و تسریع روند پایان دادن به جنگ یمن بتونه تلقی بشه، اما لزوماً به این معنی نیستش که این تلاش‌ها منجر به پایان جنگ یمن در بازه زمانی کوتاه بشه. میدونیم که ما در مورد جنگ روسیه و اوکراین هم همین الان تبادل زندانیان به رغم اینکه جنگ برقرار هستش جریان داره. در اوج دوران جنگ سرد هم بین جماهیر شوروی و آمریکا تبادل زندانیان صورت می‌گرفت. اینها گام‌های اعتمادسازی هستش. در مورد یمن اگرچه توافقاتش بس توی اکتبر گذشته دیگه تمدید نشد، اوضاع تو یمن نسبتاً آرام هست و این تبادل زندانیان میتونه کمک بکنه که اعتمادسازی بیشتری صورت بگیره و شاید به سمت روند پایان جنگ نزدیک بشه.
از زمان آغاز جنگ داخلی یمن بیش از 8 سال و نیم میگذرد. در سال 4 این درگیری طرف‌های درگیر توافقی را با میانجیگری سازمان ملل امضا کردند که بر اساس آن قرار بود همه اسیران جنگی بدون قید و شرط آزاد شوند. اما 2 سال بعد از آن، یعنی در پاییز 1399، پس از مبادله حدود 1000 زندانی در آخرین دور، دیگر مبادله‌ای انجام نشد. اکنون مبادله حدود 15,000 زندانی مرتبط با درگیری نظامی یمن همچنان با میانجیگری سازمان ملل متحد ادامه دارد، اما رویترز نوشته که پیشرفت در این زمینه کند بوده است. جنگ داخلی یمن در سال 1394 آغاز شد. ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در دفاع از دولت مردانی که دولت صنعا را در دست داشتند وارد کارزار شد. اما در پی قطع رابطه عربستان با ایران در آن سال و باز شدن پای جمهوری اسلامی به این نزاع از راه حمایت از شبه نظامیان حوثی، جنگ عملاً به نبرد نیابتی میان عربستان و ایران تبدیل شد. روابط ایران و عربستان در سال 1394 و در پی حمله به سفارت ریاض در تهران قطع شد و چندین بار تلاش برای از سرگیری روابط دو کشور به بن‌بست رسید. تنش‌های بین دو کشور در سال‌های اخیر به ویژه در شهریور 1398 به دنبال حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان بر شدتش افزوده شد. اما سرانجام 7 سال بعد در اواخر اسفند 1401 ایران و عربستان با میانجیگری چین رسما از قصد خود برای از سرگیری روابط خبر دادند و در پی اعلام این خبر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران رفت. حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه:
توافق بین عربستان و جمهوری اسلامی در جهت عادی‌سازی روابطشون به باور من یک نوع توافق برای کاهش تنش بین تهران و ریاض در کوتاه مدت و میان مدت بود. جنگ یمن به باور من سنگ محک جدی برای این خواهد بود که ببینیم این توافق و تلاشایی که بین تهران و ریاض میخواد صورت بگیره در مورد جنگ یمن به نتیجه مطلوب برسه یا نه. اما این توافق به نظر من لزوماً به معنی نیستش که جنگ یمن رو بتونه در کوتاه مدت و میان مدت پایان بده. مسئله ارسال سلاح‌ها، البته جمهوری اسلامی توافق کردن با حوثی‌ها که ظاهراً دیگه ارسال نکنن این سلاح‌ها رو، ولی به باور من جنگ یمن یک جنگی هستش که مسئله داخلی هست و هر زمانی که این نیروهایی که داخل یمن هستن دچار اختلاف بشن با هم دیگه، مجددا این جنگ مثل یک جاروبرقی تمام نیروهای خارجی رو ممکنه دوباره به سمت خودش بکشونه و ما شاهد تنش باشیم. خود دولت یمن هم محتاطانه از این توافق‌ها و این گارانتی‌ها و ضمانت‌هایی که جمهوری اسلامی داده به همراه حوثی‌ها استقبال کرده. بنابراین فعلا میشه گفتش که زمان مشخص خواهد کرد که چقدر ضمانت‌هایی که تهران و حوثی‌ها دادن به ثمر خواهد نشست و موجب کاهش تنش و شاید پایان دادن به جنگ یمن بشه.
یک هفته پس از اعلام توافق ایران و عربستان، روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اعلام کرد که در توافق دو کشور جمهوری اسلامی موافقت کرده تا ارسال مخفیانه محموله‌های تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را متوقف کند. اوایل سال گذشته وبگاه خبری نیوز یمن اعلام کرده بود که با آغاز آتش‌بس در یمن نزدیک به 350 شبه نظامی حوثی راهی تهران شدند تا در دوره‌های آموزشی پرتاب پهپاد، قاچاق تسلیحات، حمله به کشتی‌ها و جنگ‌های چریکی شرکت کنند. در این گزارش تأکید شده بود که سپاه پاسداران وظیفه سازماندهی انتقال و بازگرداندن این شبه نظامیان را بر عهده دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا کنون واکنشی نسبت به توافق میان ایران و عربستان نشان نداده است.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، ضمن آرزوی شبی خوش از شما دعوت میکنیم به ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا توجه فرمایید.